و البته کار اختیاری تنها شعور و اراده لازم دارد، نه فکر تفصیلی، چنان که ما با اختیار سخن میگوییم، در حالی که نسبت پیچیدن حرف پهلوی حرف در کلمات و جمل اعمال فکر نمی کنیم. پس همه افعال اختیاریه غایت دارند. 2. هر غایتی که ما از فعلی از افعال اختیاریه خود می خواهیم، چیزی است که او را برای تأمین احتیاج وجودی می خواهیم. حاشیه. این قسمت مربوط به سؤال دومی است که قبلا در متن طرح شد و آن این بود: آیا این همه کارهای بیشمار که در جهان هستی و در گاهواره طبیعت انجام می‌گیرد، در حالی که کمترین شعوری در آنها سراغ گرفته نمی‌شود، غایت دارند؟ موضوع این سؤال اصل غاییت یا اصل علیت غایی خوانده می‌شود و در حقیقت انسان می‌خواهد بفهمد که آیا طبیعت بیجان نیست مثل خود او همواره در تعقیب هدف است یا نیست؟ پاسخ به این سؤال امر آسانی نیست، زیرا از یک طرف برای انسان مشکل به نظر می رسد که بتواند فعالیت‌های طبیعت بیجان را برای رسیدن به هدف و نیل به غایت معین توجیه کند، و از طرف دیگر انسان هماهنگی‌ها و توافق‌های بین اجزاء طبیعت مشاهده می کند و فعالیت‌های طبیعت را همواره تحت انتظام می بیند، به طوری که همواره نتیجه این توافق‌ها و هماهنگی‌ها هدف‌های خاصی است و انسان نمی‌تواند بپذیرد که بدون آنکه در طبیعت هدف‌گیری شده باشد، این توافق‌ها و هماهنگی‌ها حاصل شده باشد. و علاوه انسان در برخی موارد یا همه موارد طبیعت را در یک خط سیر تکاملی جهتداری مشاهده می‌کند و این خود دلیل است بر اینکه طبیعت به نقطه معینی متوجه است و سیر خود را برای رسیدن به آن نقطه آغاز می کند و ادامه می دهد. فلاسفه در مقام پاسخ به این سوال دو دسته شده اند. برخی اصل غایت را پذیرفته و برخی دیگر آن را نفی کردند. غالب حکمای الهی طرفدار اصل غایت به شمار می روند، ولی مادیین عموماً منکر آن هستند. در میان فلاسفه قبل از میلاد، مطابق نقل قدما، زیمقراطیس و امپاوقلس منکر اصل علت غایی بودند. زیمقراطیس که ضمناً دارای نظریه اتمیسم نیز بوده، مدعی بود که تکون جهان با همه انتظامی که امروز در آن مشاهده می‌شود، در ابتدا به حسب اتفاق صورت گرفته، به این ترتیب که ذرات اتمی که مبادی اصلی و سنگ‌های اولی کاخ این جهانند، روی خاصیت ذاتی خود در حرکت دائم بوده و در فضا پراکنده بودند و حرکاتی بدون نظم و ترتیب داشتند و به حسب اتفاق بدون هدفگیری برخی با برخی دیگر تصادم کرده و مجتمع شدند و به نسبت‌های معین با یکدیگر ترکیب شدند و از اینجا مرکبات تشکیل یافته است. زیمقراطیس منکر علت فاعلی و ضرورت علی و معلولی نبوده، بلکه منکر علت غایی بوده است. مطابق نقل قدما، زیمقراطیس در تکون نبات و حیوان قائل به اتفاق نبوده و اصل غاییت را در مورد این دو قبول داشته است. امپاوقلس به طور دیگری تکون عالم را بلا غایت توجیه می کرده است. به عقیده وی، عناصر اولیه بسیطه عالم آب، هوا، خاک و آتش است و همه مرکبات از ترکیبات مختلف این چهار عنصر که چهار طبع مختلف دارند تشکیل یافتند و این ترکیبات گوناگون همه از روی اتفاق، یعنی بدون هدفگیری صورت گرفته و هر مرکبی که به حسب اتفاق دارای ساختمانی محکم بوده باقی مانده و آن که چنین نبوده فانی شده و در میان این مرکبات آن دسته که به حسب اتفاق دارای خاصیت تولید مثل و تناسل شده اند، مثل نباتات و حیوانات، نوعشان به این وسیله محفوظ مانده و آن دسته که فاقد این استعداد بوده و چنین اتفاقی برای آنها رخ نداده، نتوانسته اند نوع خود را از این راه حفظ کنند. و چون طبیعت گنجایش حفظ و نگهداری همه این انواع را نداشته، تزاحم رخ داده و در این تزاحم و کشمکش روی ناموس بقای اسلحه آن نوع که به حسب اتفاق دارای تجهیزات کاملتری بوده و برای بقا اسلحه بوده باقی مانده و سایر انواع منقرض شده اند. قبول و عدم قبول اصل غایت در فرضیه تکون عالم و همچنین در فرضیه های جزئی مربوط به موجودات خاص تأثیر بسزایی دارد و شاید خواننده محترم واقف باشد که در زمینه تکون عالم و پیدایش جهان چه اندازه نظریه های مختلف ابراز شده و برخی از فرضیه های علمای جدید در این زمینه مشابه است با فرضیه دیمقراطیس و انبازغلس. و ما البته در مقاله 10 که جای این مطلب است آنها را طرح خواهیم کرد. در اینجا فقط آنچه را که مربوط به قانون علیت است تحت عناوین ذیل بیان می‌کنیم و ضمناً مقدمی برای مطالب مقاله 10 خواهد بود. 1. رابطه غایت و شعور و ادراک. 2. رابطه غایت و فعل. 3. علت غایی و علت فاعلی. 4. اصل تنظیم کننده. غایت و شعور و ادراک. منکرین اصل غایت ادله‌ای برای مدعای خود آوردند، از جمله این که همانطوری که در طبیعت برای حیات و صحت و کمال نظامی هست، برای نقص و فساد و موت نیز نظامی معین است. و اگر نظام و انتظام دلیل بر این است که طبیعت هدف دارد، میبایست در مورد این امور نیز هدف داشته باشد. و حالان که معنی ندارد که طبیعت فنا و زوال و فساد و بالاخره عدم را هدف قرار دهد. و از جمله این که در طبیعت بی نظمی های احیانا مشاهده می شود که با هدف گیری طبیعت ناسازگار است. و از جمله این که طبیعت در برخی موارد دو اثر مختلف و متناقض از خود نشان می دهد که با هدفداری وی ناسازگار است. و عمده دلیلی که منکرین غایت آورده اند این است که غایت و هدفداری از خواص معینه شعور و ادراک و اطلاع است و در موجودی که فاقد شعور و اطلاع است توجه به هدف معنا ندارد. و چون طبیعت بیجان فاقد شعور است، پس فاقد غایت است. پس تمام هدفها و غایاتی که از انتظام طبیعت پیدا می شود به حسب تصادف و اتفاق است. این اشکال همان شبهه ابتدایی است که به ذهن همه کس می رسد و فلاسفه منکرین غایت از 2000 سال پیش این اشکال را با سایر اشکالاتی که در بالا اشاره شد در کتب خود ذکر کردند. اکنون ما باید در مورد افعال غایی موجودات زیشعور که غایی بودن آنها مورد اتفاق همه است سبر و تقسیمی به عمل آوریم تا بلکه بتوانیم منات حقیقی غاییت را به دست آوریم و بفهمیم که شعور و اطلاع از غایت در منات غایت دخالت دارد یا ندارد. در افعالی که انسان برای غایتها و هدفهای معین انجام می‌دهد، مثل آن که غذا می‌خورد برای آن که سیر شود، می‌خوابد برای آن که بیاساید، در مسابقات شرکت می‌کند برای آن که برتری خود را ثابت کند، کتاب می‌خواند برای آن که از موضوع آگاه شود، و هزارها کار دیگر، چندین خصوصیت هست. 1. فاعل انسان است. 2. فاعل از کار خود و نتیجه کار خود اطلاع دارد. 3. عامل اجرای کار اراده است. 4. فاعل از رسیدن به نتیجه کار لذت و از نرسیدن به آن رنج می برد. 5. فاعل متوجه به هدف است و در میان کارهایی که از وی صحت صدور دارد، کار معین را از آن جهت انتخاب می کند که معبر و وسیله رسیدن به هدف است. 6. فاعل به این وسیله احتیاج خود را رفع و نفس خود را تکمیل می کند. در انسان همه این امور با یکدیگر جمع است و همه این امور دخالت دارند تا انسان یک فعل غایی را انجام می دهد. و حالا باید دید آنچه منات غایت است چیست و آیا همه این امور در منات غایت دخیل هستند و یا آنچه غایت متقون به بعضی از این امور است و برخی دیگر در غایت دخیل نیستند، بلکه خصوصیت انسان است که وجود بعضی دیگر را ایجاب می کند. برای کشف این منظور به یک تجربه ذهنی و خیالی که منطقیین نام آن را صبر و تقسیم گذاشته اند دست می زنیم. اول فرض می کنیم که فاعل انسان نیست، ولی سایر جنبه ها از شعور و اراده و لذت و توجه به هدف و استکمال همه جمع است. در اینجا به آسانی می فهمیم که انسان بودن فاعل در غایی بودن فعل دخالت ندارد و چنین فعلی البته غایی است، هرچند فاعل آن موجود دیگری غیر از انسان باشد. برای مرتبه دوم فرض می کنیم که فاعل لذت و رنج نمی برد ولی سایر جنبه ها محفوظ است. در اینجا نیز به آسانی می فهمیم که باز فعل غایی است و وجود لذت و رنج در منات غایی بودن دخیل نیست. برای مرتبه سوم فرض می کنیم که عامل اجرا اراده نیست، یعنی آن موجود انسان یا غیر انسان که از غایت و وسیله آگاه و مطلع است و با آن غایت استکمال می کند، بدون آن که اراده کند و تصمیم بگیرد، با یک نیروی داخلی طبیعی متوجه هدف می شود و از وسیله عبور می کند و خود را به هدف می رساند. باز می بینیم که غایی بودن فعل محفوظ است. برای مرتبه چهارم فرض می کنیم که توجه به هدف و حرکت به سوی او و استکمال هست، ولی شعور و اطلاع نیست. باز هم می بینیم که غایت فعل محفوظ است و فعل برای آن هدف واقع شده. ولی اگر فرض را عکس کنیم، یعنی توجه به نقطه معین را که منجر به انتخاب وسیله می شود و همچنین استکمال فاعل را بگیریم و سایر جنبه ها را محفوظ نگه داریم، خواهیم دید که غایت محفوظ نمی ماند. پس از اینجا می فهمیم که آنچه در غایت دخیل است فقط دو جنبه آخری است و چون این دو جنبه از یکدیگر در خارج منفک نمی شود، می توان گفت که هر دو یکی است و آنچه روح غایت را تشکیل می دهد این است که موجود متحول متکامل در یک جهت معین که همان جهت سیر کمالی خیش است سیر کند و فعالیت هایش همه مقدمه رسیدن به آن کمال واقع شود. و همانطوری که در متن بیان شده، حقیقت غایت عبارت است از صورت کاملتر وجود چیزی که در راه تکامل افتاده و صورت ناقصتر موجود خود را تبدیل به وی نماید. طرز هدفگیری در انسان یکی از مصادیق اصل غایت و تعقیب هدف در طبیعت است. آنچه در طبیعت حکم فرماست اصل تکامل است. این تکامل در موجودات بیروح و بیجان به نحوی و در حیوانات که دارای غرایز بیشمار هستند به نحو دیگر و در انسان که دارای هوش و عقل و ادراک مخصوص است به نحو دیگری صورت می گیرد. آنچه را که سایر موجودات به حکم طبیعت یا به حکم غریزه انجام می دهند، انسان موظف است که در پرتو اندیشه و عقل و اراده انجام دهد. طرز هدفگیری انسان به این نحو است که در پرتو هوش و اندیشه هدف کمالی خیش را تشخیص می دهد و میل و اشتیاقش نسبت به اون تحریک می شود و آنگاه در اندیشه فرو می رود که به چه وسیله به آن مقصود برسد. بهترین وسیله‌ای که به نظرش رسید اراده‌اش متوجه او می شود و آن را انتخاب می کند و به سوی هدف می شتابد. در انسان کار وسیله هدف است. وسیله واقع شدن کار در انسان به این نحو است که با تصور و اندیشه و میل به هدف و تصدیق به وسیله بودن وسیله، اراده وسیله تولید می شود و به نتیجه وسیله ایجاد می شود. مثلا از تصور و اشتیاق به سیری و تصدیق به این که دست دراز کردن وسیله این هدف است، اراده دست بردن به سوی غذا پیدا می شود. روی این جهت ما می گوییم که دست بردن به سوی غذا برای سیر شدن انجام گرفت. حالا اگر فرض کنیم این عمل نیز مثل هزاران هزار عمل دیگر که در وجود خود انسان و سایر حیوانات مخفی از شعور انجام می‌یابد و همه وسیله سیر شدن یا مانند آن است انجام می‌گرفت و طبیعت آن را به عهده عقل و ادراک و اراده انسان واگذار نکرده بود، آیا واقعاً در آن صورت این عمل غایی نبود؟ چه فرق است بین حرکت دست انسان و ترشحات غدد بزاق که برای کمک هضم انجام می‌یابد؟ چه فرقی هست بین جویدن غذا به وسیله دندان که با اراده و اطلاع انجام می‌گیرد، با زیر و رو کردن‌های متوالی معده که به همین منظور صورت می‌گیرد؟ چه فرقی هست بین حرکت دست به سوی غذا و حرکت مخصوص لوله مری برای رساندن غذا از حلق به معده؟ غایت و فعل. فعل و غایت نسبت به یکدیگر علیت متقابل دارند، یعنی هم فعل علت غایت است و هم غایت علت فعل، ولی این علیت متقابل از قبیل دور که امری محال است نیست. چنان که قبلا تحقیق شد، معنای علیت صرفاً این نیست که دو چیز دائما متعاقب و مقارن یکدیگر پیدا شوند. رابطه علیت یک رابطه واقعی است بین وجود علت و وجود معلول، به این معنی که وجود معلول ناشی از وجود علت و متکی به علت است و قدر متیقن این است که در مورد هر علت و معلولی این قضیه صادق است که اگر علت وجود نمی داشت معلول وجود پیدا نمی کرد، ولی هرگز صادق نیست که اگر معلول وجود پیدا نمی کرد علت وجود پیدا نمی کرد. یعنی معلول در وجود و واقعیت خود وابسته و نیازمند به علت است، ولی علت در وجود و واقعیت خود مستقل و بی نیاز از معلول است. حالا باید ببینیم که علیت متقابل و نیازمندی متقابل که بین فعل و غایت هست چگونه است. در این که فعل علت و شرط وجود غایت است شک و تردیدی نیست، زیرا مسلماً اگر فعل وجود پیدا نکند، غایت وجود پیدا نمی کند. مثلا اگر انسان غذا نخورد سیر نمی شود و اگر سنگی که از بالا به پایین حرکت می کند، مسافت بین راه را طی نکند به مرکز نمی رسد. پس علیت و دخالت فعل در وجود غایت به طور واضح محرز است و منکرین غایت نیز آن را قبول دارند. ولی علیت و دخالت غایت در وجود فعل به این نحو نیست که وجود خارجی غایت که مؤخر است از وجود فعل علت وجود فعل باشد، زیرا این محال و ممتنع است، بلکه به این نحو است که وجود غایت در مرتبه وجود فاعل علت وجود فعل است و به عبارت دیگر توجه فاعل به غایت علت وجود فعل است، و اگر این توجه و میل به غایت در فاعل نبود، هرگز فعل وجود خارجی پیدا نمی کرد. مثلا انسانی که غذا می خورد، برای آن که سیر بشود، اول به جانب سیر شدن متوجه می شود و به طرف سیر شدن حرکت می کند و غذا خوردن از آن جهت وجود پیدا می کند که وسیله سیر شدن و معبر سیر شدن است و به عبارت دیگر مسافتی است که انسان باید طی کند تا به سیر شدن برسد. و همچنین سنگی که از بالا به طرف مرکز زمین می آید متمایل و متوجه به مرکز زمین است، خواه آن که مبدع میل در سنگ باشد یا در زمین، و مسافت بین راه را از آن جهت طی می کند که به مرکز زمین جذب شود، و اگر این جذب و انجذاب بین سنگ و مرکز زمین که نتیجه رسیدن سنگ به زمین است نبود، و به عبارت دیگر اگر توجه سنگ به مرکز زمین نبود، مسافت بین راه طی نمی شد. پس همانطوری که صادق است که اگر طی مسافت بین راه نباشد رسیدن به مرکز محقق نمی شود، ایضاً صحیح است که اگر رسیدن به مرکز نباشد، طی مسافت بین راه وجود نمی یابد. یعنی بین این دو علیت متقابل برقرار است. علت غایی و علت فاعلی. ممکن است که این تصور برای بعضی پیش آید که فرض علت غایی با فرض علت فاعلی منافی است، چنان که این توهم برای برخی پیش آمده، زیرا علت فاعلی همان است که وجود دهنده معلول است و بدیهی است که یک شیء نمیتواند دو علت وجود دهنده داشته باشد، یعنی هم وجودش معلول علت فاعلی باشد و هم معلول علت غایی. پاسخ این توهم از آنچه قبلا در مقام بیان رابطه فعل و غایت گفتیم معلوم شد، زیرا معلوم شد که تأثیر علت غایی و علت فاعلی در عرض یکدیگر نیست که منافی با یکدیگر باشد، بلکه در طول یکدیگر است و علت غایی مکمل علت فاعلی است، یعنی علت فاعلی قطع نظر از علت غایی فاعل بالقوه است نه بالفعل و ناقص است نه کامل، و با علت غایی است که فاعل تمام و علت تامه می شود. حکما گفتند که علت غایی مکمل فاعلیت فاعل است و این دو در یکدیگر مندرجند. سخیف‌تر از این اشکال این است که بگوییم چون اصل غاییت مستلزم انتخاب وسیله است، پس مستلزم اختیار است، و چون اختیار منافی با جبر و ضرورت علی و معلولی است، پس اصل غاییت منافی با ضرورت علی و معلولی است، و از طرف دیگر اصل ضرورت علی و معلولی پایه نظام قطعی موجودات است، پس اصل غاییت منافی با نظام قطعی موجودات است. پاسخ این اشکال نیز از آنچه در مقاله 8 و این مقاله گفته شد روشن است، و ما ثابت کردیم که اختیار در انسان منافی با ضرورت علی و معلولی نیست، بلکه ثابت کردیم که نفی ضرورت علی و معلولی منافی با اختیار و آزادی انسان است، تا چه رسد به نوع انتخاب و اختیاری که طبیعت در سیر تکاملی خیش می کند. بنابر اصل غاییت، نظام قطعی علی و معلولی موجودات صورت کاملتری به خود می گیرد، زیرا اگر ما در قانون علیت تنها علت فاعلی را دخیل بدانیم، یعنی علل فاعلیه را بلا غایت و بلا هدف بدانیم، هرچند موجودات همه با یکدیگر مرتبط و متصل خواهند بود، ولی روابط منحصر خواهد بود به روابطی که بین هر فعل و فاعل بلا واسطه خودش هست. ولی بنابر اصل غاییت، علاوه بر رابطه ای که همواره بین فعل و فاعل هست، یک رابطه خاصی نیز بین هر فاعل و نتیجه فعل هست، و مثل این است که یک نوع جذب و انجذابی بین این دو برقرار است. و به عبارت دیگر، بنابر انکار اصل علت غایی، یگانه چیزی که حوادث را به جلو می‌برد رابطه ای است که بین حوادث حاضر و حوادث گذشته است، و این حوادث گذشته است که در پشت سر این حوادث واقع شدند و آنها را از عقب می‌رانند. ولی بنابر اصل غاییت، حوادث آینده نیز به نحوی دخالت دارند و مثل این است که از جلو این حوادث را می‌کشند. البته بنابر قبول اصل غاییت که چاره از قبولش نیست، یک مسئله دیگر پیدا می شود، و آن این که آیا سلسله غایات متناهی است یا غیر متناهی، و به عبارت دیگر آیا همانطوری که سلسله علل، علل فاعلی منتهی می شود به علت بالذات و علت العلل، سلسله غایات نیز منتهی می شود به غایت بالذات و غایت الغایات یا نه؟ و بنابر فرض اول، آیا غایت الغایات همواره همراه همه غایات متناهی است یا نه؟ حل این مسئله را از مقاله 14 باید بخواهیم. اصل تنظیم کننده. مطابق آنچه قبلا گفتیم، حقیقت غاییت متقوم به این است که علت توجه به غایت داشته باشد و برای رسیدن به غایت راه و مسافتی را طی کند و وسیله را که همان فعل و کار است به کار ببرد، و گفتیم که غاییت متقدم به شعور و اطلاع فاعل از غایت نیست. در اینجا یک سؤال باقی می ماند، و آن این است که اگر فرض کنیم که در طبیعت خاصیت ذاتی هر مادی توجه به غایت خاص است، و همان توجه به غایت خاص حرکت آن ماده را تنظیم و تعیین می کند و آن را در جهت معین به حرکت در می آورد، و آن ماده نیز همواره در همان جهت معین به حرکت خیش ادامه می دهد، البته مطلب تمام است و حالان که آنچه در طبیعت مشاهده می شود غیر از این است. در طبیعت انتظامات و توافقها و هماهنگیها بین اجزاء طبیعت دیده می شود که همواره منجر به هدف معین می شود. در طبیعت موجوداتی مشاهده می شود که از میلیاردها جزء مادی ترکیب یافتند و مجموعاً یک واحد را تشکیل دادند و در یک خط سیر تکاملی سیر می کنند و همواره به نفع بقای خود فعالیت ها می کنند و مواد داخلی و مواد خارجی را به طرزهای عجیب و حیرت آوری استخدام می کنند، چنان که از مطالعه عالم نباتات و حیوانات پیداست. تنها مطالعه یک برگ از برگهای درختان سبز کافی است که یک دفتر از این تشکیلات و انتظامات را به ما نشان بدهد. در مواردی که طبیعت با هزارها هزار اقسام فعالیت نسبت متساوی دارد، فقط آن فعالیت را به خرج می دهد که وی را به مقصد و هدف معین می رساند. و از طرفی ثابت شده که روابط فیزیکی و مکانیکی اجزاء ماده کافی نیست که حرکت موجوداتی را که در خط سیر تکاملی حرکت می کنند توجیه کند و این اعمال هدفی غالباً در وجود حیوانات نیز مخفی از شعور و از اراده آنها انجام می‌یابد. توافق و هماهنگی‌هایی که در وجود نباتات و حیوانات است با روابط مکانیکی که اجزاء آنها را به منزله یک دستگاه ماشین فرض کنیم قابل توجیه نیست، چنان که در علوم امروز ثابت و مبرهن شده است. علاوه‌ازا مبدأ این توافق و هماهنگی بین اجزاء مختلف طبیعت چیست؟ و چرا یک مجموعه از ذرات واحدی را تشکیل می‌دهند و آن واحد یک سیر تکاملی را آغاز می‌کند؟ و به عبارت دیگر این توجه به هدف بین مجموعه‌های مختلف که ما در طبیعت می‌بینیم از کجا پیدا می‌شود و از چه راهی قابل توجیه است؟ زیرا نه خود طبیعت شاعر است و نه این هدف ها مقتضای ذات هر واحد از اجزای این مجموعه هاست. پاسخ این سوال را در مقاله های آینده خواهیم داد. در اینجا همین قدر اشاره می کنیم که همین جهت است که فلاسفه را مجبور کرده است که به یک اصل تنظیم کننده اعتراف کنند و برای تمام جهان یک حیات کلی قائل شوند که او به منزله جان جهان و جهان همچون بدن اوست. و این جهت بالاخره ما را مذعن می کند که به یک تدبیر عامی در سراسر جهان قائل شویم، چیزی که هست طرز این تدبیر عام و تنظیم عام را با تدبیرهای بشری در مصنوعات خود نمی توان قیاس گرفت. بحث کلی این تدبیر عام با توجه به فرضیه ها و نظریه هایی که مادیین و غیر مادیین در این زمینه اظهار داشته اند و با توجه به آنچه متکلمین یا سایر کسانی که غوری در علم الهی ندارند اظهار داشته و با وضع و مصنوع بشری قیاس گرفتند در مقاله های آینده خواهد آمد. ادامه متن. 2. هر غایتی که ما از فعلی از افعال اختیاریه خود می خواهیم چیزی است که او را برای تأمین احتیاج وجودی می خواهیم. گرسنه ایم و با خوردن غذا سیری می خواهیم، تشنه ایم و با نوشیدن آب سیراب شدن می طلبیم و همچنین. یعنی ما ناقصیم و با غایت فعل خودمان را تکمیل می نماییم. ساده تر بگوییم، نسبت غایت به ما که فاعل هستیم نسبت کمال است به نقص. و از همین راه ما طبق قانون تکامل عمومی خواهان کمال خود هستیم و از این روی از فعالیت‌های وجودی خود آنچه می‌تواند کمال مزبور را به وجود آورد و با آن مرتبط است در راه آن به مصرف رسانیده و آن را به وجود آورده و کمال خود را می‌یابیم. برای رسیدن به مکانی راه می‌رویم. برای به دست آوردن سیری دست و دهان را به کار می‌اندازیم و همینطور. پس در حقیقت فعل خود را تبدیل به غایت شکل کامل وجود خودمان می نماییم و از این راه حقیقت غایت عبارت است از صورت کاملتر وجود هر چیزی که در راه تکامل افتاده و صورت ناقصتر موجود خود را تبدیل به وی نماید. و از این بیان روشن می شود که در جهان طبیعت که قانون تکامل عمومی حکم فرماست، همه علل طبیعیه در کارها و فعالیتهای خود در واقع غایت و آرمان را دارند و هر شکل کامل وجودی علت غایی شکل ناقص پیشین خود می باشد که علتش منظور داشته است. و البته مفهوم منظور داشتن در اینجا به فکر افتادن و به خاطر سپردن نیست، بلکه رابطه مخصوص واقعی است که میان ناقص و کامل بوده و ناقص را به سوی کامل رهبری نموده و میراند. و غایت فکری نیز در افعال اختیاریه ما یکی از مصادیق این حقیقت است. از این روی که موجودات این جهان فعل خداوند آفریدگار می باشند و هر واحد از آنها غایتی دارد، پس فعل خدای پاک نیز بی غایت نخواهد بود.
tebyan.net گنجینه صوتی